بوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی و ادامه اعتراضها در زندانهای اوین و تهران بزرگ نسبت به وضعیت زندانها و ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا. انتشار سند جدیدی درباره اعدامهای سال 67 توسط عفو بین الملل که نشان می‌دهد همه مقامهای دولتی و قضایی آن زمان از این اعدامها مطلع بودند. و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در این مجله دریچه هم با من همراه باشید. وضعیت زندان‌ها در ایران و ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا همچنان خبرساز است و با وجود اعتراض‌ها و انتقادها با مرخصی این زندانیان موافقت نمی‌شود. هفته پیش ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه برای نشان دادن اعتراضشان دست به اعتصاب قضا زدند که با وعده مسئولین زندان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های آنان به اعتصاب قضای خود پایان دادند. این زندانیان به وضعیت زندان تهران بزرگ اعتراض دارند. زندانی واقع در 32 کیلومتری جنوب تهران که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب آن منتشر شده است. امیر حسین میراسمایلی روزنامه نگاری است که مدتی در زندان تهران بزرگ محبوس بوده. او میگوید
به نظر میرسه که این زندان رو عمدن مقامات ایران به این شرایط در آوردن، به این شرایط خیلی بغرنج و دردناک و سخت در آوردن تا محکومینی که خیلی میخوان اذیتشون بکنن، حوزات مختلف و بازجوها، بفرستن اونجا و تنبیه بشن. مثلا سر ماجرای من وقتی در دو دفعه بازداشت شدم، دفعه اول که رفتم اوین و اومدم بیرون با وثیقه، خب بعد شروع کردم نوشتن دوباره و دفعه دوم قاضی دقیقاً برگشت به من گفتش که اون دفعه فرستادینت اوین آدم نشدی، این دفعه میفرستیم فشافویه تو رو تا آدم بشی دیگه حرف نزنی. یعنی جنبه تنبیه داشت. وقتی وارد شدم دیدم که واقعا راست میگفت، همینطوری بود. ما 50 نفر آدم بودیم و دو تا دستشویی داشتیم. بعد وضعیت بهداشتی به شدت بد. من اونجا که بودم مرداد ماه رفته بودم فشافویه، اصلا سیستم سرمایشی اصلا وجود نداشت. تابستون من جرمم سیاسی بود، روزنامه نگار بودم، در کنار دزد و قاتل و معتاد و جیبر و همه اینا با هم دیگه بودیم. اصلا اون قانون تفکیک مجرما اصلا رعایت نمیشد اون زندان. فقط باید با پول اونجا زنده بود. من یک ماه اونجا بودم، حدود 5 میلیون تومان هزینه کردم تو این یک ماهی که زنده اونا. فقط چرا؟ به خاطر اینکه آب آشامیدنی اونجا رو نمیشه خورد. اصلا من روز اول خوردم، حالم بد شد. بهداری هم منو نمیوردن. 200 هزار تومان پول دادن تا تو زندان منو بردن بهداری و دکتر دو تا قرص بهم داد. فقط در همین حد. آب معدنی مثلا اون زمان مثلا بیرون بود 1000 تومان، اونجا دونه 10000 تومان می‌خریدم. تابستونم بود و آب معدنی هم خیلی کم بود.
در زندان اوین هم وضعیت مشابهی حاکم است. تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان هم به کرونا مبتلا شدند که با مرخصیشان موافقت نشده و در بهداری زندان اوینند. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری یکی از این زندانیان مبتلا به کرونا است که روز یکشنبه خانواده‌اش اعلام کردند از وضعیت او بی‌اطلاعند و بعداً معلوم شد که این فعال کارگری از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل و قرنطینه شده و حالا هم خبر رسیده که در اعتراض به این وضعیت جعفر عظیم‌زاده دست به اعتصاب قضا زده. بهنام محجوبی درویش گنابادی هم یکی دیگر از زندانیان است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر وخامت حال او و انتقالش به مراکز درمانی منتشر شد. همزمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی زرتشت احمدی راقب فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته عفو بین الملل، زرتشت احمدی راقب در پی اعتصاب قضای طولانی مدت دچار کاهش وزن، افت فشار خون و خونریزی معده شده و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین میگوید
واقعیت اینه که کرونا در زندان‌های کشور، زندان‌های ده‌ها زندان کشور بیداد می‌کنه. وقتی که در سطح کشور صحبت از حتی تا 25% ابتلا به بیماری کرونا هست، پس طبیعیه که خب در زندان که 200,000 جمعیت داره حدوداً تعداد خیلی کثیری مبتلا شده باشن. محیط زندان به شکلیه که در واقع به عنوان یک محیط کشت برای ویروس عمل میکنه، برای اینکه اونجا امکان فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی وجود نداره. اونجا محیط سربسته‌ای هست در مجموع که افراد با تراکم زیاد در کنار هم هستن. تو این شرایط بنابراین باید بسیار نگران بود که وضعیت از این هم بدتر بشه. بسیار از زندانیان سرشناس مبتلا به کرونا شدن و آخرین موردش در واقع آقای جعفر عظیم‌زاده هستش که اتساق قضایی رو آغاز کرده بعد از اینکه قول انتقال او به بیمارستان رو داده بودن و نهایتاً از زندان اوین منتقلش کردن به زندان رجایی شهر و در انفرادی الان محبوس است.
هفته پیش منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. منوچهر بختیاری از 23 تیر ماه به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. مادر منوچهر بختیاری با انتشار ویدئویی از اعتصاب قضای فرزندش در زندان خبر داد و اعلام کرد که درخواست او تماس تلفنی با خانواده‌اش است.
من بی بی زهرا هستم، مادر منوچهر بختیاری هستم. منوچهر من به دادخواهی پسرش اومد بندرعفا جزیره کیش، گرفته گذاشته زندان به خاطری که مادرش مریضه. 3 روز اعتصاب قضا کرده، یه زنی به مادر پیه مریضش بزنن. بهتان هشدار میدم بچه من، یه هفته بهتان وقت میدم، یه هفته بچه من آزاد
کنید. منوچهر بختیاری پس از کشته شدن فرزندش در این باره اطلاع رسانی کرد و دی ماه گذشته هم در پی فراخوانی برای شرکت در مراسم 40 فرزندش 1 ماه در بازداشت بود. پدری که 25 آبان 98 فرزند 27 ساله اش را با شلیک گلوله مأمورین حکومتی در اعتراض‌های مهرشهر کرج از دست داد. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن کشته شدند. اما بجز کشتار معترضان آبان 98، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نیز همچنان خبرساز است. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، روز چهارشنبه سندی را منتشر کرد که نشان می‌دهد همه مقام‌های دولتی و قضایی وقت از اعدام‌های آن سال خبر داشتند. اعدام‌هایی که بر اساس برخی از برآوردها جان حدود 5,000 نفر از زندانیان سیاسی را گرفت. و پس از گذشت 3 دهه از آن زمان هنوز محل دفن بسیاری از این افراد مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق و اسامی اعدام شدگان اطلاع رسانی نکردند. اعدام‌هایی که عفو بین الملل آنها را در ردیف اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه قرار داده است. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
عفو بین الملل تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد کشتار 67 انجام داده و نتیجه این تحقیقات 2 سال پیش در یک گزارش مفصل 200 صفحه‌ای منتشر شد و فصل 6 این گزارش به سیاست انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران در دوران کشتار و پس از کشتار پرداخته و در طی تحقیق ما به آرشیف‌های گذشته عفو بین الملل رجوع کردیم و اسناد تکون دهنده‌ای رو پیدا کردیم که نشون می‌داد که برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، در واقع از همون اواخر مرداد 67 اطلاع رسانی در عرصه بین المللی در خصوص کشتار 67 صورت گرفت. از جمله 16 فراخوان اقدام فوری که در فاصله 25 مرداد 67 و پایان سال میلادی منتشر شده، اولین فراخوان فوری خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان و حسن ابراهیم حبیبی وزیر دا گستری وقت و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف فرستاده شده و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتند.
مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده، وکیل زندانی، روز دوشنبه برای ساعاتی بازداشت و به دادسرای امنیتی اوین منتقل شد. او پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. مهراوه خندان پیشتر در 12 سالگی نیز ممنوع الخروج شده بود و گزارشگران بدون مرز میگوید همه این اقدامات با هدف فشار بر نسرین ستوده صورت میگیرد. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در اعتصاب قضا است. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی بیشتر درباره بازداشت چند ساعته فرزندش.
ماجرا این بوده که پارسال موقعی که بچه ها میرن توی سالن ملاقات، یکی از ماموران زندان، مامور زنی که خانم های زندانی رو میاره اونجا، اومده طرف بچه ها، با اینا درگیر شده و اون خانم طلبکارانه رفته اون خانم مامور شکایت کرده. اما ما میدونیم که اون شکایت میتونست در حد یه شکایت شخصی باشه و بره دادگاه عمومی شکایت کنه و پروسه خیلی معمولی عادی احضاریه بیاد. وکلای مهرابه اومدن اونجا صحبت کردن، اصلا همه شوکه شده بودن، یعنی چی؟ اصلا چه ربطی به دادسرای امنیت داره این ماجرا؟ و ماجرا معلوم بود که فراتر از یه مسئله شخصیه، مسخره بازی، اصلا شورش رو در آوردن.
سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان از تایید احکام زندان کشیش ویکتور به تمرز و همسرش در دادگاه تجدید نظر خبر داد. 10 سال زندان برای کشیش به تمرز و 5 سال زندان برای همسرش شامیرام عیسوی به اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره کلیساهای خانگی. اتهام‌های تکراری که در پرونده 10 مسیحی و نوکیش مسیحی مطرح شده. 3 متهم دیگر این پرونده، هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری اند که جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. کشیش ویکتور به تمرز و همسر ایشون شامیرام عیسوی و همچنین فرزندان اونها که از مسیحیان آشوری تبار ایران هستند، سالهاست که تنها به دلیل عمل به ایمان مسیحی خودشون هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار گرفتن. دلیل صدور حکم 15 سال زندان برای این زوج مسیحی فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی بوده. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که در واقع باید از حقوق بنیادین هر شهروند باشه، با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیرقانونی کلیسایی یاد کرده. بر اساس گزارش‌هایی که سازمان ماده 18 دریافت کرده، از آغاز سال جاری میلادی تا الان، یعنی در 8 ماه گذشته، دست کم 85 مسیحی در ایران دستگیر شده.
و چند خبر دیگر. در ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران، لیزا تبیانیان، بهائی ساکن کرج، 25 مرداد ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او نامعلوم است. همزمان فرید زیرگی مقدم، دیگر بهائی ساکن بیرجند، هم در دومین پرونده‌اش به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شد. او که فعلا با وثیقه آزاد است، در پرونده نخست خود هم به اتهام عضویت در تشکیلات بهائی به 6 سال زندان محکوم شده بود. مهربان کشاورزی، شهروند اهل مریوان و دانشجوی دانشگاه تهران، برای گذراندن حکم 3 ماه زندان خود روانه زندان اوین شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. زهرا جمالی، فعال مدنی ساکن شهرستان کنگاور، هم جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 6 ماه زندان محکوم شده است. محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، در پرونده ای جدید به 8 ماه زندان، 148 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به تبس محکوم شد. محمد حسین آقاسی، وکیل او، میگوید اتهام محمد نوریزاد اشاعه اکاذیب و حضور مقابل ساختمان دادگاه عنوان شده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که در آن پرونده هم برای او حکم زندان و تبعید صادر شده است. نادر فتورچی، نویسنده و روزنامه‌نگار، به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام تشویش اذهان عمومی علیه نهادها، مقامات و سازمانهای حکومتی. او میگوید این حکم در پی اعلام جرم دادستانی کل ایران علیه او صادر شده است. و مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، پس از حدود 40 روز با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. درباره علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.